بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه مباحث مربوط به ایمان به رسول، رکن چهارم از ارکان ایمان، میرسیم به این قسمت از موضوع که اهل ایمان همگی ایمان دارند به این که رسول الله صلی الله علیه و سلم خاتم النبیین می باشد و پیامبری با ایشان به پایان رسیده و اینکه محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم برتر همه پیامبران و در نتیجه برتر همه خلایق می باشد. ایمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمانی است مجمل در برخی از مواقع و در برخی از موارد به صورت تفصیلی، ولی ایمان به پیامبر ما محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم ایمانی است مفصل که اقتضا میکنه مفصل بودن ایمان به پیامبر صلی الله علیه و سلم که از ایشان پیروی شود. اتباع بعد از ایمان آوردن به رسول و همچنین اطاعت از ایشان دو مسئله بسیار مهم و مطرح در جای جای قرآن کریم می باشد. کسی که به پیامبر ایمان آورد و پیامبری او را پذیرفت باید بعد از آن وارد مرحله اطاعت و اتباع هم بشود. این که شخص بگوید من ایمان آوردم به پیامبر صلی الله علیه و سلم، یا ایمان آوردم به قرآن کریم، یا ایمان آوردم به الله عزوجل، قبول دارم وجود آنها را، برحق بودن آنها را میپذیرم، ولی وارد مرحله اطاعت و اتباع نشود، چنین ایمانی پذیرفته نمیشود. باید عمل هم به همراه داشته باشد. به همین منظوره که این دو مسئله بسیار در قرآن کریم مطرح هست و خواسته شده که اهل ایمان به آن پایبند باشند. در جلسه قبل اشاراتی داشتیم به کسانی که میگن ما ایمان به الله عزوجل داریم ولی به پیامبران ایمان نداریم یا به کتابهای آسمانی ایمان نداریم. یعنی رکن اول ایمان که ایمان به الله عزوجل باشد را به اصطلاح خود یا به زعم و گمان خود پذیرفته اند یا در حد توان خودشون پذیرفته اند که بله، این جهان هستی با این همه نظم و ترتیب قطعا خالقی دارد و مدبری دارد، تا این اندازه میپذیرند. آیا این مقدار از معرفت، از شناخت برای آنها کافی است و آنها را نجات می دهد؟ هرگز چنین نیست، بلکه در قرآن کریم آمده که در سوره انعام و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. کفار قریش وقتی این مسئله را مطرح کردند که الله عزوجل بر هیچ بشری هیچ چیزی نازل نکرده، کفر آوردن به تمام پیامبران و به تمام کتابهای آسمانی، همه را رد کردند. سر لج که می شد کفار قریش گاهی اوقات می گفتند که ما تورات رو بر اساس ادعا می گفتند قبول داریم و ایراد می گرفتند به پیامبر که چرا به پیامبر قرآن یک دفعه داده نشده، همان گونه که به پیامبر موسی علیه السلام تورات یک دفعه داده شده. چرا این را در سوره فرقان آمده و قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. خلاصه ایرادهای می گرفتن. جاهایی هم می رسید که به همه کفر می ورزیدن. می گفتن نه پیامبری قبول داریم و نه هم کتاب آسمانی قبول داریم. و اینها همش حالا بر اساس گفتایی که امروز هم وجود داره، همش از باب فریب بوده و این اشخاص قصد این داشتن که کلاه بذارن سر مردم و ادعاهایی میکردن. این گونه افراد اگر ذات الهی را قبول داشته باشند، الله عز و جل در مورد آنها در این آیه این گونه فرموده که وما قدر الله حق قدره، اینها قدر الله عز و جل را رعایت نکردند با این گفته خود که پروردگار الله عز و جل بر هیچ بشری هیچ چیزی نفرستاده، یعنی این که طعنه وارد کردن بر پیامبران یا پیامبری پیامبران و همچنین ایجاد شک و شبهه در مورد کتاب‌های آسمانی رابطه مستقیم دارد با اینکه این بنده قدر الهی را به جای نمی‌آورد و رعایت نمی‌کند. اما آن کسانی که به دنبال این هستند که جلالت الله عز و جل و قدر ذات الهی را به اون گونه که شایسته ذات الهی است رعایت بکنند، به تمام پیامبران ایمان دارند و به تمام کتاب‌های آسمانی نیز ایمان دارند و هر کسی که به پیامبران کفر بورزد در صورتی که گمان می‌کند که به الله عزوجل ایمان دارد، چنین انسانی به الله عزوجل نیز ایمان ندارد. و مسئله ادعا نیست که انسان بشیند برای خودش ایمان درست بکنه و ارکان ایمان تشکیل بده. افرادی هستن امروزه در جامعه میگن من مؤمنم، ایمان دارم به ذات الهی، ولی دیگه به پیامبران و اینها همش خرافات بوده، به این شکل سخن میگوین. اینها در حقیقت ایمان به الله عزوجل هم ندارند. اگر هم ایمانی داشته باشن، ایمان آنها به اندازه ایمان فرعون است، چون فرعون هم ذات الهی را قبول داشت در درون خود، هرچند که در ظاهر ادعای پروردگاری میکرد. در سوره نساء آمده که ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. در این آیه 150 تا 151 سوره نساء خیلی واضح آمده که الله عزوجل به آن کسانی که میخواهند بین پیامبران الهی و بین ذات الهی تفرقه قائل بشن که بله فلان پیامبر نیست، فرستاده نشده، داره دروغ میگه، حتی اگر یک پیامبر باشد، چنین انسانی کافر به الله عز و جل هست. اولئک هم الکافرون حقا. به همین دلیل ما اهل ایمان به تمام آن کسانی که الله عز و جل به عنوان پیامبران فرستاده ایمان داریم، چه آن کسانی که نام آنها را میدانیم و میدانیم که برای چه قومی فرستاده شدند و چه کسانی که نام آنها را نمیدانیم. از جمله مسائلی که باز در مورد ایمان به رسول مطرح است اینه که پیامبران الهی به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی از صفات ربوبیت و الوهیت برخوردار نیستند. صفات ربوبیت چیست؟ اینکه الله عز و جل رب جهان هستی است، یعنی پروردگار جهان هستی است، اوست که جهان هستی را آفریده با تمام کائنات و موجودات آن و اوست که این جهان را اداره می کند و نیازهای مخلوقین را برآورده می سازد، از رزق و روزی و همچنین مردن و زندگرداندن آنها به دست ذات الهی است، به دست هیچ ذات دیگری نیست. هیچ پیامبری از این صفات برخوردار نیست و همچنین هیچ یک از ملائکه الهی نیست از این صفات برخوردار نیستند. و از آنجایی که ربوبیت اقتضای الوهیت می کند، یعنی این که اگر انسان رب بودن پروردگار را پذیرفت، باید اله بودن او را نیز بپذیرد، یعنی معبود برحق بودن، یعنی این که فقط باید او را پرستید در نتیجه هیچ یک از پیامبران الهی از الوهیت نیز برخوردار نیستند، نه رب هستند و نه معبود هستند، همه آنها عبد هستند. و این مسئله عبد بودن در قرآن کریم در چندین جا که از والاترین مقامات پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد کلمه عبد به صراحت آمده، تا اینکه مبادا کسی در مورد پیامبر باوری بالاتر از عبد بودن داشته باشد. یکی از مهمترین مسائل به پیامبری رسیدن پیامبر بود، یعنی نزول قرآن بر او. الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، بر بنده خودش، بر عبد خودش قرآن را نازل کرد. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. و یکی دیگر از والاترین مقاماتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به آن رسید مسئله اسراء بود. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. و یکی از والاترین مقام هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به آن دست یافت مقام عبادت بود. و انه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. در این مقام های والا از رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان و به صفت عبد یاد شده، یعنی اینکه به هر جا که برسد باز هم عبد است و به هیچ عنوان معبود نخواهد بود. و اینجاست که پی میبریم به خطای فاحش نصارا، کسانی که اصطلاحاً به آنها مسیحیان گفته میشود، که آمدن یک مجموعه سگانه الوهیت تشکیل دادن به عنوان پدر، پسر و روح القدس، و عیسی علیه السلام را یکی از یک سوم این مجموعه دانستند. و الله عزوجل صراحتا حکم کفر آنها را در سوره مائده صادر کرد. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، آن کسانی که گفتند که الله عزوجل یک سوم یا یکی از آن مجموعه سگانه الهی است، قطعا کافر شدند. و در آیه دیگر فرمود لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. یک مقوله دیگر در نزد نصرانی ها که خود عیسی را با به تمام کامل معبود می دانند. برخی از آنها معتقد به مجموعه سگانه هستند و برخی از فرقه ها آنها معتقد به مجموعه یکتا و واحد هستند که خود عیسی را لاهوت می دانند که در بین ناسوت نزول کرده و در بین آنها زندگی کرده. همه اینها کافر شدند. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. پس باید مواظب این مسئله بود در باب اعتقادات که هیچ احدی از هر صفتی و از هر برتری که برخوردار باشد باز هم انسان است. و به همین دلیل بارها در قرآن آمده که قل انما انا بشر مثلكم، من بشری مانند شما هستم، یعنی صفات من صفات بشری است، صفات الوهیت و ربوبیت در من جا ندارد، برعکس آن چیزی که نصارا در مقابل عیسی علیه السلام گفتند. و یاران خود را و دیگر مسلمان ها را این گونه از لحاظ اعتقادی ساخت. و اگر پیامبر صلی الله علیه وسلم از هیچ گونه صفت الهی برخوردار نباشد، پس نمیتوان آن را مورد عبادت قرار داد در هر زمینه که باشد، هر شکل از اشکال و از انواع عبادت که باشد. تمام انواع عبادت فقط برای ذات الهی است و هیچ پیامبری و هیچ ملکی شایستگی این را ندارد که مورد پرستش و عبادت قرار بگیرد. اصطلاحاً میگیم دچار غلو و زیاده روی از طرف دیگران قرار نگیرند. از دیگر مسائل مربوط به ایمان به رسول اینه که الله عز و جل آنها را برانگیخته، انتخاب کرده و به آنها وحی کرده. الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس، پایان سوره حج. الله عز و جل استفا می کند، یعنی برمی انگیزد، انتخاب می کند، پیامبران نخبگانی هستند که الله عز و جل شایستگی پیامبر شدن را در آنها قرار داده، سپس آنها را به پیامبری برانگیخته. و در سوره انعام آمده که اجتباهم، یعنی آنها را مورد اجتبا، باز معنی انتخاب. و در سوره نحل هم آمده، پایان سوره نحل، در مورد پیامبر ابراهیم، اجتباه و هداه و الى صراط مستقیم، او را برانگیخت. پس مسئله برمیگرده به توفیق الهی و اینکه چه بنده چه شایستگی و چه لیاقتی دارد. و قطعا آنچنان که در شعر آمده، پر طاووس قشنگ است به کرکس ندهندش. هر کس شایستگی برتری و فضیلت را ندارد، هر مخلوقی، هر موجودی از یک لیاقت برخوردار است. حتی مؤمنین، اهل ایمان، اهل لیاقت و شایستگی هستند. کسانی که به دنبال سعادت هستند، اینها زمینه لیاقت در آنها وجود دارد. اما کسی مانند ابو جهل و امثالش که تا به امروز در جامعه وجود دارند، اینها از لیاقت برخوردار نیستند، برای همین توفیق پیدا نمی کنند. اما کسی که توفیق داشته باشه، میبینی در اروپا زندگی میکنه، در یک جای دوردست زندگی میکنه، ولی لیاقت و توفیق شامل حالش میشه و از صفت ایمان برخوردار میشه. ابو جهل در کنار پیامبر در مکه در کنار کعبه بود، توفیق نداشت، ولی سلمان فارسی و صهیب رومی و بلال حبشی از جاهای دیگر بودن. حالا بلال و صهیب باز در مکه زندگی میکردن، ولی از جاهای دیگر آمده بودن. سلمان که از رام هرمز بود، گفته شده از اصفهان، ولی آن چیزی که به ثبوت رسیده از رام هرمز بوده، از آنجا بلند شده رفته همه جا را گشته، انواع ادیان رو تجربه کرده، تا اینکه در نهایت خود را به مدینه رسانده که مؤمن بشه. این چه توفیقه و چه لیاقتی بوده که او را اینگونه به حرکت در آورده. به هر حال موضوعی که اینجا مطرح هست اینه که نبوت و رسالت اکتسابی نیست. نمیشه مثلا مانند بقیه علومی که ما میخوانیم و یاد میگیریم اونو کسب بکنیم. علوم به چند دسته تقسیم میشن. برخی از علوم اینه که انسان میشینه سر کلاس درس پیش پای استاد یاد میگیره، اکتسابیه. سواد یاد گرفتنیست. دکتر شدن اکتسابیه، مهندس شدن اکتسابیه، عالم دین شدن اکتسابیه. میشینی درس میخونی یاد میگیری، قرآن خواندن اکتسابیه. ولی علم نبوت اکتسابی نیست. جای ما مکتب خانه برای کسب علم نبوت نداریم. نبوت علمه، همونطور که بارها گفتیم پیامبر موسی علیه السلام از علم نبوت برخوردار بود و خضر از علم لدنی برخوردار بود و هر دو علم بود، ولی دو علم متفاوت، دو علم مختلف. برای هیچی که از این دوتا مکتبی وجود نداشت که پیامبر موسی به آن مکتب برود یا مثلا خضر به آن مکتب برود و این علم را بیاموزد. در این زمینه برخی ها دچار انحراف شدند و گمان کردند که علم نبوت اکتسابی است، یعنی که اگر انسان به خودش یک گونه ریاضت هایی بده و یک مراحلی رو طی بکنه میتونه به نبوت برسه. و این مقوله، مقوله است کفری. الله عز و جل بندگانی را انتخاب کرده و به آنها وحی کرده. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. من بشری مانند شما هستم، یعنی اینکه دوره خاصی رو سپری نکردم و استاد خاصی نداشتم، ولی الله عز و جل به من وحی کرده. يوحى الي، به من وحی میشه. و همچنین این گونه نیست که مثلا انسان با زیرکی و زرنگی و باهوشی بتواند یا مثلا با منطق و فلسفه بتواند به نبوت برسد. به هیچ عنوان چنین نیست. مسئله فقط مسئله انتخاب است. اینکه الله عز و جل برای هدایت بندگان خود افرادی را برمی انگیزد و به آنها وحی می کند. که این موضوع هم همونطور که گفتم بر اساس حکمت تام و کامل الهی صورت می گیرد. علکی نیست، شانسی نیست، بر اساس حکمت و علم الهی است. و در سوره انعام آیه‌ای آمده در آیه 124 که الله تعالی می‌فرماید الله اعلم حيث يجعل رسالته. الله عزوجل از هر کسی داناتر است که رسالت خود را در کجا قرار بدهد، یعنی به چه کسی بدهد. چون کفار قریش گفتن که اول ایراد گرفتن که پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر یک سری آیات و نشانه ها بیاره ما بهش ایمان میاریم. وقتی که آیات و نشانه ها آمد گفتن که نه، ما زمانی ایمان بیاریم که همان چیزی که به محمد داده میشه به ما هم داده بشه. قالوا لن نؤمن حتی نؤتى مثل ما اوتی یا رسول الله. گفتن ما زمانی ایمان میاریم که همان چیزی که به همه رسول داده شده به ما هم داده بشه، به تک تک افراد مکه هم داده بشه. خب اینا فکر میکردن مسئله بازی است، مسئله مسخره است، در صورتی که الله عزوجل رسالت خود را مورد بازیچه کفار قریش قرار نمیدهد. الله اعلم حيث يجعل رسالته. پس پروردگار داناتر است و عالمتر است که رسالت خود را کجا قرار بدهد و به دست چه کسی بسپارد. و قطعا این مسئله همونطور که گفتم مسئله لیاقت و توفیق و سزاوار است. یک مسئله دیگری که در مورد ایمان به رسول وجود داره مسئله معصوم بودن آنهاست. آیا پیامبران معصوم هستند؟ در امور شریعت که قطعا معصوم هستند، الله عزوجل آنها را حفظ میکنه. و چون مسئله تبلیغ دین است به هیچ عنوان این اجازه را نمیدهد که پیامبری در مسئله دین و تبلیغ رسالت دچار اشتباه شود. حتی اگر بشر بودن پیامبر بخواهد اینجا تأثیر بگذارد، حفظ الهی اجازه نمیدهد که چنین اتفاقی بیفتد. در سوره مائده آمده که والله یعصمک من الناس. ای پیامبر، الله عزوجل تو را در عصمت خودش قرار میده، اجازه نمیده که مردم به تو گزندی برسانن. این گزند چه گزند بدنی باشه، ترور باشه، و چه گزند دینی باشه، بخوان مثلا تأثیر بذارن. و در سوره اسراء آمده که و این کادو، نزدیک بود، از بس کفار قریش تحریک میکردن شبان روز، نزدیک بود که لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک، نزدیک بود در مقابل آن چیزی که ما به تو وحی کردیم تو را دچار فتنه بکنند. چجور دچار فتنه بکنند؟ که از بیان و تبلیغ برخی از مسائل دین دست بکشی. میگفتن که ای محمد تو به بتهای ما ناسزا نگو، مردم را از بت پرستی باز ندار، به صلاح همدیگه به هر حال زندگی میکنیم و به اتفاقی میرسیم، سعی میکنیم مسئله رو یه گونه کنترل بکنیم و مدیریت بکنیم. لتفتری علینا غیره، نتیجه این بشه که ای پیامبر تو بر علیه ما دروغ بگی، افترا بگی، یعنی حتی کتمان برخی از مسائل دین یک نوع افتراست. آن کسی که به رسالت رسیده، به نبوت رسیده، و همچنین هر کسی که به مقام تبلیغ دین رسیده از بین مردم به عنوان علما و دعوتگران، حق کتمان دین را ندارند، اجازه ندارند که دین را کتمان بکنند. دین باید همان گونه که هست به مردم رسیده بشه. این یک امانت است. فرمود اگر این کار را می‌کردی اذن لاتخذوک خلیلا، قطعا تو را به عنوان بهترین و صمیمیترین دوست خود انتخاب میکردند. ولولا ان ثبتناک، و ای محمد اگر ما تو را ثابت قدم نگه نمیداشیم. این کلمه تثبیت دلالت بر عصمت پیامبران در مسائل دین میدهد که الله عزوجل اجازه نمیده که پیامبری دچار لغزش بشه در مسائل دین. ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا، ای پیامبر اگر ما تو را ثابت نگه نمی داشتیم در راه حق، نزدیک بود که یک مقدار کمی به سوی مشرکین گرایش پیدا بکنی، یعنی مقداری از حرفای اونا رو بپذیری در مسائل دعوت و تبلیغ دین، ولی ما این اجازه رو به تو ندادیم. و اگر این اتفاق می افتاد اذا لعذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، اگر این اتفاق می افتاد ما هم در دنیا تو را عذاب می دادیم هم در آخرت تو را عذاب می دادیم. و هیچ نصیری برای خود در مقابل عذاب ما پیدا نمی کرد. و همچنین در سوره حاقه اومده که ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر محمد برخلاف آن چیزی که ما میگوییم مسائلی رو بگه، بعض الاقاویل، مقدار اندکی چیزی بگه که ما نگفتیم، حالا به دنبال اینه که مثلا رضایت کفار رو جلب بکنه تا شاید کفار وارد دین بشن. به هیچ عنوان چنین نیست. دین باید همان تو کس عرضه بکنیم، هر کی میخواد خوشش بیاد، هر کی میخواد خوشش نیاد. ما مجبور نیستیم تنازل بدیم تا رضایت غیر مسلمان ها را جلب بکنیم که شاید دین ما را بپذیرند. خیر، چون در این صورت الله عز و جل خشم خواهد گرفت. ما بین رضایت الهی و رضایت مردم باید رضایت الهی را همیشه مد نظر داشته باشیم. چه ارزش داره که ما تنازل بدیم و رضایت مردم را کسب بکنیم ولی رضایت الهی را از دست بدهیم؟ ضرر و زیان حقیقی اینه که انسان رضایت الهی را از دست بده، چون هر کس که رضایت الهی را از دست بده جای او در جهنم خواهد بود، به بهشت نخواهد رفت به هیچ عنوان. به هر حال این مسئله فرمود در سوره حاقه ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر محمد برخی چیزهای کوچیکی را میگفت که ما نگفته ایم، لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتين، با دست راست جلوی پیامبر را می گرفتیم و شاهرگ گردن او را قطع می کردیم. یعنی اجازه نمی دادیم که یک کلمه بر علیه ما سخن بگوید. و این اقتضاش میشه یا لازمش میشه؟ لازمش میشه اینکه عصمت وجود داره. پس اگر پیامبر شاهرگ زده نشد و جلوی او گرفته نشد، یعنی در عصمت الهی داره حرکت میکنه. خب این موضوع تمام شده است با این آیات که تمام پیامبران در پیامبریشان در مسائل دین معصوم هستند. یک موضوع دیگری که میمونه در مسائل دنیا چی؟ آیا در مسائل دنیا هم معصوم هستند؟ معصوم از اشتباه؟ معصوم از خطا؟ اگر نگاهی به قرآن بندازیم میبینیم که نه، در امور دنیا این مسئله وجود نداره. اگر آدم علیه السلام را بگیم که پیامبر بوده، حالا بر اساس اون قولی که گفته میشه، خب آدم علیه السلام در بهش بود و اشتباه کرد، خطا کرد، خطای دانسته انجام داد، با وجودی که بهش گفته بودن این کار را انجام نده، و گفت که ربنا، آدم و حوا با هم گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، گفتن ما با خودمون ظلم کرد. یعنی که در این زمینه عصمت وجود نداشت. اگر نگاهی بندازیم به سوره صاد، سوره‌ای که در آن ذکر خیلی از پیامبران آمده، پیامبر داوود علیه السلام حکم کرد در بین آن کسانی که آمده بودن حکم بکنن، گفت که لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، به تو ظلم کرده برادرت، و ان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، و معمولا کسانی که شریک میشن به هم دیگه ظلم میکنن، مگر کسانی که اهل ایمان باشن و عمل صالح انجام بدن که خیلی هم کم هستن. معمولا کسانی که با هم شریک میشن به هم دیگه ظلم میکنن. خب وقتی که این حکم را صادر کرد متوجه شد که اشتباه کرده و استغفار کرد و خر راکعا و اناب، و آیه آمد که فغفرنا له ذلك، و ما این اشتباه پیامبر داوود را بخشیدیم. پسرش پیامبر سلیمان علیه السلام پادشاه بود و یک پادشاه به دنبال قدرته، آن هم قدرت اسب در زمان خودش، حکم هواپیماهای جنگنده امروزی داشت. پیامبر سلیمان براش اسبهای بسیار قدرتمندی رو عرضه کردند، بر پیامبر سلیمان عرضه کردند که می دوید، می رفت و می آمد و می تاخت، تا اینکه از خواندن نماز عصر غافل شد و گفت که انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارد بالحجاب، یعنی من آن علاقه‌ای که به این اسب ها داشتم مرا از یاد پروردگارم غافل کرد، تا اینکه آفتاب غروب کرد، حتی توارد بالحجاب، یعنی که آفتاب غروب کرد. و گفت که اسبها را برگردانید و شروع کرد به زدن گردن اسبها که مبادا مالی از اموال دنیا هر چقدر ارزش داشته باشد او را از یاد الهی غافل گرداند. به هر حال این کار صورت گرفت و طلب استغفار کرد و همچنین مورد یک امتحان هم قرار گرفت که بر کرسی پادشاهی پیامبر سلیمان جسدی قرار داده شد و القینا علی کرسیه جسدا. همین ها در سوره صاد آمده. مالکیت و پادشاهی سلیمان گرفته شد، جسدی بر صندلی و کرسی مملکت و پادشاهی سلیمان انداخته شد و همه رعیت او فکر میکنن که او سلیمان است و سلیمان بی پادشاه شد، بی پادشاهی شد. گفت که رب اغفر لی، بارالها مرا ببخش. و اگر نگاهی بندازیم به دیگر پیامبران، پیامبر موسی علیه السلام نفسی را کشت که اجازه کشتن او را نداشت و درخواست آمرزش کرد، گفت که بارالها من قتل نفسی را کشتم که حق کشتن آن را نداشتم. فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم. این در سوره قصص آمده. و در مورد پیامبر ما صلی الله علیه وسلم سوره عبسه که نازل شد، پیامبر را مورد عتاب قرار داد. در مورد منافقین عف الله عنك لما اذنت لهم، عتاب های آمد برای پیامبر که چرا این کارو کردی، چرا به منافقین اجازه دادی. اینها عتاب هایی است که دلالت بر این میدهد که پیامبران در زندگی روزمره خودشون و زندگی دنیویشون ممکنه دچار اشتباه بشن. پس عصمت در کجا قرار دارد؟ عصمت فقط در تبلیغ دین وجود دارد. آن امانت الهی که به آنها سپرده شده در آنجا هیچ لغزش وجود ندارد و اگر هم قرار شیطانی یا انسانی دخالت بکنه، الله عزوجل اجازه چنین کاری را نخواهد داد. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این ما هستیم که قرآن را نازل کردیم و ما هم حافظ آن هستیم. پس این هم شد یکی دیگر از مسائل مربوط به ایمان به پیامبران که از عصمت الهی برخوردار هستند ولی در مسائل دین، نه در مسائل روزمره زندگی خود. هرچند که اگر هم جایی در مسائل روزمره دچار اشتباهی شده اند، مورد مغفرت الهی قرار گرفتن و اشتباه آنها بخشیده شده و از قدر و منزلت آنها نه اینکه نکاسته است بلکه افزود است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.